بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 13 بحث راجع به کیفیت دستیابی به حقایق اشیا بود. در اواخر این فصل فرمایشی از شیخ الرئیس ابن سینا در تعلیقات مطرح شد. خب ظاهر فرمایشات ابن سینا به گونه‌ای هستش که کنه راه معرفت به اشیا رو میخواد مسدود بکنه، لذا همه آقایون به ایشون تعرض کردن. علامه طباطبایی، حاجی سبزواری در حاشیه هم خواستن همدلی کنن، هم خواستن یه جوری فرمایشات ایشون رو به گونه‌ای دیگر معنا بکنن. الان صدر متعلین هم تقریبا همین کار رو میخواد بکنه، منتها با بیان خاص خودش. صدر متعلی میفرماد درست ظاهر حرفای ابن سینا به گونه‌ای است که راه معرفت میخواد مسدود بشه، ولی تعویلش بدین سبک هست. یعنی جناب صدر متعلی از کل فرمایشات ابن سینا در نهایت میخواد اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو استفاده بکنه. میگه که ابن سینا اگر میگه به حقایق اشیا نمیشود دست پیدا کرد، به خاطر اینکه حقایق اشیا رو وجودات میدونه و ما این نکته تذکر دادیم که وجودات اشیا جز به مشاهده حضوری قابل دریافت نیست، جز به مشاهده حضوری قابل دریافت نیستش. لذا چیزی که دست ما میفته از حقایق اشیا صرفا یه سری مفهومات و ماهیات و امثال اینها هستش، نه حقایق اشیا که همون وجودات خاص باشه. خب این تعبیر رو انجام میده. تقریبا دو فضای از بحث رو صدر المتعلین از مبانی خاص خودش اینجا ارائه میده و میگه که ابن سینا متوجه به همین دو فضای از بحث بود. یه فضای از بحث همین بود که تازه اشاره کردیم که دریافت حقیقت اشیا که همون وجوداتش باشه جز به مشاهده حضوری امکان پذیر نیستش، و اگر ما در قالب مفاهیم و اینها بخوایم حرکت بکنیم جز استفاده از برهان شبه لم نمیتونیم به حقایق اشیا دست پیدا کنیم، که این رو توضیح خواهم داد. یکی اینه. یه بحث دیگه ای که صدر میفرماد از مبانی بحث‌های ما هستش و ابن سینا تو همین کلماتش به همین سمت میخواد گرایش پیدا بکنه، همین هستش که صدر متعلم میفرماد اگر حکما میگن حقیقت همه اشیا به صورت اخیره، از منظر فلسفه من صورت اخیره اشیا همین وجود هستش، همین وجود هستش. و لذا اگر شما به مشاهده حضوری میخواید بهش نائل بشید، خب این امکانش هست. اگه مشاهده حضوری نباشه، تنها چیزی که به لحاظ حصولی ازش گرفته میشه یک سری مفاهیم و امور ماهوی هستش که عین حقیقت اون وجودها هم نیستن، این حقیقت اون وجودها هم نیست. بیان ابن سینا رو باید به این سمت ها سوق داد. و بعد یه شاهدی از فرمایشات ابن سینا در کتاب شفا میاره که ایشون هم همین نکته رو گفته که فصل حقیقی اشیا قابل دستیابی نیست. ما همیشه به یک سری مفاهیم در واقع میرسیم که اونا رو گفته فصل های منطقی. اون حقیقت در فصل اخیر شیء رو اونو گفته فصل اشتقاقی، که ما فصل منطقی رو ازش اشتقاق میکنیم و استفاده میکنیم. میگه این فرمایشات ابن سینا تو شفا، که باز تفسیرش رو تو متن میکنیم، این فرمایش ابن سینا تو شفا هم شاهد حرف ما هست. حالا میخونیم و توضیح میدیم. میبینیم، حالا بخونیم ببینیم چی کار میکنه. عقول و تعویل و کلامه. تعویل کلام یعنی ظاهر فرمایشاتشون یه جوره، ولی عمق کلام ابن سینا همونی هستش که ما داریم مطرح می‌کنیم. حالا ایشون باز آخر فصل یه چیزی داره، این کمی سخته. و هذا الکلام آخرین سطر ببینید، و هذا الکلام من الشیخ نص علامت دعینا، نص اگر نباشه مثل نص هستش بر اونجوری که ما ادعا می‌کنیم. حالا ممکنه به لحاظ اون سطوح عمیق کلام ابن سینا نگاه بکنیم به همین جاها منتهی بشه، ولی خود کلام چندان وضوح و ظهوری در این فضا نداره. عقول و تعویل و کلامی، تعویل، این کلمه تعویل هم نگاه کنید، تعویل و کلامی الا ما او معنا الی، به اون چیزیست که تعویل و کلامی، نه نه، تعویل و کلامی ما او معنا الی، تعویل کلامش همونی هستش که ما بهش اشاره کردیم و اقمنا البرهان علیه و اقامه برهان برش کردیم فی مباحث الوجود، در مباحث وجود اقامه برهان برش کردیم. خب اون چیه؟ اون چیزی که شما بهش اشاره کردید و در مباحث وجود پیش از این اقامه برهان برش کردید اون چیه؟ من ان افراد الوجود لا برهان علیها. اون عبارت از این هستش که مصادیق وجود برهان پذیر نیستن، برهان علمی که هیچ، برهان لمی هم بر مصادیق و افراد وجود قابل جریان نیست، الا علی ضرب من الهیله برهانا شبیها باللم، مگر به ضربی از چارجویی، به ضربی از بگونه از چارجویی ها که در نهایت برهانی شبیه باللم تولید میشه. حالا توضیح میدم این رو. حیث ذکرنا، از اینجا که ما قبلا این بحث رو آوردیم، ان حقیقت کل موجودن، حقیقت هر موجودی، لا تعرف به خصوصها الا بالمشاهدت الحضوریه، یعنی شخص اونها به خصوصها، یعنی شخص اونها قابل شناسایی نیست مگر به مشاهده حضوری قابل شناسایی هسته. حالا اگر مصادیق وجود و افراد وجود خود اونها جز با مشاهده حضوری قابل شناسایی نیست، این از یک سو، و از سوی دیگر بحث برهان تو فضای علم حصولیه، بحث برهان تو فضای علم حصولیه، این نشون میده که ما نمیتونیم برهان، چه برهان علمی چه برهان لمی، در معرفت شخص وجودات خارجی پیاده بکنیم. این بیانی که اینجا آمده یه تبیین خیلی خوبی از حرف علامه میتونه باشه در مقدمه نهایه. ایشون در مقدمه نهایه فرمودن اصلا برهان اینی که هیچ، برهان لمی در فلسفه جریان نداره، اونجا جای بحث و گفتگوها هست. ولی اگر بگیم فرمایش جناب علامه طباطبایی در واقع برگرفته از این دست از فرمایشات صدر متعلین هستش، که اساساً چون وجود امریز متشخص و خارجی از یک سو، از سوی دیگر برهان متوجه فضاهای علم حصولیه، خواه برهان علمی خواه برهان لمنی، پس نمیشود اساساً، چون فلسفه هم از وجود حقیقی شخصی داره بحث میکنه، پس نمیشود ما برهان پیاده بکنیم در ارتباط با وجودهای شخصی خارجی، برهان نمیشود پیاده کرد، بلکه باید در اینجا به تعبیر خود صدر متعلم به ضربی از چارجویی ها ما برهانی مشابه لم پیاده بکنیم. اگر نگاه بفرمایید از رسول آقای جوادی تو همین رحیق مختوم جلد 5 صفحه 249 یک گونه خاص این عبارت ها رو توضیح داده، و اون این استش که ایشون میفرماد ما اگر میخواییم به وجودها دست پیدا بکنیم فقط از راه علم حضوری امکان پذیره. بعد از اینکه علم حضوری به شی پیدا کردیم، به یه ترتیبی میتوانیم به ملزوماتش و معلولاتش هم علم و اطلاع پیدا بکنیم. و اگر این رو دقت بکنید، چون اصلا برهان حساب نمیشه کرد تو فضای علم حضوری، آنچرا که از علم حضوری و تابشهاش، من یه باز توضیح دارم میدم، و تابشهاش در فضای ذهنی شکل میگیره رو و استدلال از اینها به طرف معالیل و اینها رو یک نوع برهان شبه لم به حساب بیاوریم. اصلش اینه که تو فضای علم حضوریه، نه اصلا علم حصولی، ولی بازتابهایی که اینها در فضای ذهن پیدا میکنه پس از علم حضوری، اینها رو چیزی شبیه به لم حساب بکنیم. این بیانیست که از سوال جوادی در همین دقیق مختوم آدرسی که دادم با یه مقدار بسته بیشتر مطرح فرمودن. ولی یه بیانی جناب سید رضی شیرازی، آیت الله سید رضی شیرازی در صفحه جلد اول الاسفار عن الاسفار صفحه 581 و 582 داره، اون قابل تأمل و پیگیریه که این عبارت صدر متعلین چه معنی میتونه داشته باشه. شرح و بحثش اونجا، حالا اگه دوستان دارن ملاحظه بفرمایید، من خلاصه‌شو عرض میکنم. ایشون فرمود دقیقاً آنچه را که ما در باب خود خداوند سبحان میگیم برهان علمی مفید نیست. حالا راجع به برهان علمی ما قبلا این بحث رو کردیم که آیا واقعا همین جوریه، ابن سینا داره، علامه طباطبایی هم داره، آیا واقعا همین جوری هستش، برهان علمی هیچ کارایی در خداشناسی نداره، هیچ ارزشی در خداشناسی نداره، یا با جورای دیگه حرف زد، این بحث در جای خودش باید پیگیری بشه. حالا در صورت چطور در باب باری تعالی نه برهان علم جریان داره نه برهان لم؟ چرا برهان لم جریان نداره؟ چون خدا علت نداره که شما بخواید از راه علت به سمت او برید، پس برهان لم هم اونجا جاری نیست، ولی برهان شبه لم در اونجا جاری هست. من تفصیلی رو که جناب آیت الله سید رضی شیرازی در اونجا میده اون رو مطرح نمی کنم، برگرفته از بیانات ابن سینا در شفا هست که همونجا که می فهمون برهان علمی نیست و چیزایی که فکر می کنید برهان علمی هستش برهان علمی نیست. اون بحث این که العالم مؤلفان فلهو مؤلف، یک سبکی رو ابن سینا طی می کنه، همین برهان رو که آدم فکر می کنه برهان علمی هستش رو تبدیل می کنه به برهان لمی، توجه کردید؟ به برهان لمی تبدیل میکنه که از این تبدیل شده تعبیر میکنم به برهان شبه لم، توجه کرد؟ برهان شبه لم تعبیر میکنم. ایشون بدین سبک این بحث رو طی کرد. در هر صورت ما در باب باری تعالی که قطعا علت نداره چجور میگیم از براهین شبه لم استفاده میکنیم؟ براهین شبه لم تو کلمات علامه طباطبایی اگه دقت کرده باشید به سبک خاصی طی شده که از ملازمات عام ما به ملازم عام دست پیدا میکنیم. تو همون بیانات ابن سینا هم باید به سبکی کار بکنیم که در نهایت به فرمایش علام برسیم، این از ملازم عام به ملازم عام برسیم. حالا توضیح نمیدم که چجوری براهین علمی تبدیل به این میشه. خب چطور در اونجا اینجوریه؟ در همه وجودها هم به همین شکله. چرا؟ این تفهیم رو هم توجه بکنید، چون این بیان تو فرمایش آیت الله سید رضی نیستش که برهان اساساً مربوط به علم حصولیه نه علم حضوری. ما وقتی که در ارتباط با وجودات خاص میخوایم بحث بکنیم قطعا ما نمیتونیم به نحو علم حصولی راه پیدا بکنیم، باید به نحو علم حضوری بحث رو پیش بگیریم. اما نکته های اینجا در ارتباط با وجودهای خاص وجود داره که راه رو برای ارائه یک برهانی مشابه لم باز میکنه. ایشون با الهام از همون بحثی که ابن سینا در برهان شفا داره مشابه اون رو اینجا پیاده میکنه. میگه نگاه کنید، میگه وجودات خاص آیا دارای ماهیات هستن یا نیستن؟ بله دارای ماهیات هستن. ماهیات میتواند علم حصولی بهش حاصل بشه، توجه کردید؟ ماهیات میشود علم حصولی بهش حاصل بشه. ما وقتی ماهیات رو در قالب علم حصولی مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم ماهیت فی حد ذاتها لا موجوده ولا معدومه، این از یک جهت. بعد میبینیم این ماهیت موجود شده، قطعا میفهمیم که از قبل ذات خود او نیستش. متوجه میشیم که اگر ماهیتی موجود است با توجه به این که در ذاتش موجودیت نیست، حتما چیزی موجب موجودیتش شده ولی علتش نیست. تا که بگیم ما از راه مثلا علت اینجا حرکت میکنیم، علتش نیست، اینجا بحث ایسه تقییدی و اینها هستش. از این قبل آرام آرام با چند مرحله به اینجا میرسیم که پس خود وجود هم در خارج موجودیت دارد. ببینید ما به خود وجود خارجی از راه علم حصولی نمیتونیم دست پیدا بکنیم، به علم حضوری میشه دست پیدا کرد نه به علم حصولی، ولی در بستر علم حصولی شما از دل ماهیت میتوانید آرام آرام به موجودیت وجود تو خارج پی ببرید، اونم موجودیت به نفسش در خارج پی ببرید. ایشون گفته این برهان شبه لمه، شما می توانید وجودات خاص را از طریق ماهیت هاشون اثبات بکنید. از طریق ماهیت ها می تونید تو قالب علم حصولی بیاد و می دونید که براهین در علم حصولی راه داره. ماهیت که یک ویژگی از وجودهای خارجی هستش می تونید تو ذهن را پیدا بکنه. نکته هایی در این ماهیت وجود داره که آرام آرام شما با چند تا مقدمه می توانید به موجودیت خارجی وجودها راه پیدا بکنید. این رو فرموده ایشون برهان شبه لم قابل اعتناست، یعنی بیانی که ایشون در این حاشیه داره قابل اعتناست و شرح و بسط خوبی از این عبارت می تونه باشه و می تونه توضیح خوبی از بیان علامه در مقدمه نهایه باشه که علامه در مقدمه نهایه می فرمان
برهان لمی در کل فلسفه قابل جریان نیست، چجوری باید اون رو سر و سامان داد، فکر میکنم از این عبارت هایی که مطرح کردیم میتوان توضیح خوبی برای اونجا هم پیدا کرد. شکل لم یعنی از ملازم عام ما به ملازم عام میرسیم، بله از علت نه، از ملازم عام به ملازم عام، درست از علت به معلوله، ولی اگه دقت بکنید همون کاری که ابن سینا کرده که برهان علمی رو به لمی برمیگردونه، ولی یک نوع لمی خاصه که در کلمات این آقایون بیشتر خود صدرا جایدی گفته این ترم شبه لمه نه لمی، هم بیانات این قابل پیگیری است، یعنی بحث مفصل اگه می‌خواستیم توضیح بدیم که دو جلسه بحث گسترش پیدا می‌کرد، شاید در جای خودش باید این بحث پیدا بکنه. خب این یک مطلب که ایشون مطرح میکنه. مطلب دیگری که صدر متعلیم بر اساس مبانی فلسفی خودش طرح میکنه و میگه الان جناب ابن سینا ناظر به واسش، همینه که فصل حقیقی شی و فصل اخیرش همون نحو وجودشه، یعنی بازم بحث رو به وجود میکشونه. و فصول الاشیاء اندنا عین الصور الخارجیه، فصول اشیاء از نظر ما عین همون حقائق خارجی شیء، یعنی همون وجودات، یعنی همون نحوه وجودها. فحق انها لا تعرف الا بمفهومات و عنوانات صادقت علیها، پس شایسته هستش که اینها شناخته نشوند مگر به یک سری مفهومها و عنوانهایی رو که صادق بر او هستش. اینی که انه از کلمات جناب ابن سینا میخواد همین استفاده کنه، یک سری مفاهیم فقط حاکی از او هست، شما به حقیقتش نمیتوانید پی ببرید. توجه کردید؟ حقیقتش چیزی میشود پی برد؟ به علم حضوری میشود پی برد، نه به علم حصولی. در علم حضوری فقط یک سری مفاهیم دست شما میاد، الا به مفهومات و عنوانات صادقت علیها، و تلک المفهومات و این کانت داخلتا فی المفهوم المرکب المسمى بالحد المشتمل على ما يسمى جنسا و ما يسمى فصلا الا انها خارجه من نحو الوجود السوری الذي به يكون الشيء حقیقه او ذا حقیقه. میفهمید؟ این مفهوماتی رو که ما از فصل اخیر اشیا میگیریم یا از خود همین اشیا، حقیقت اشیا که همون وجودات هستش میگیریم، این مفهومات اگرچه داخل هستن در مفهوم مرکبی که نامگذاری میشود به حد و مشتمل هستش بر آنچه را که جنس بهش میگن و آنچه را که فصل بهش میگن، الا این که این مفهومات و این مقدمات این مفهومات همشون خارج از نحوه وجوده، الا انها خارج دون من، یعنی غیر از وجوده، مفاهیم برگرفته از وجوده، غیر از خود وجوده، الا انها خارج دون من نحوه الوجود السوری، وجود السوری یعنی وجودی که صورت شده که حقیقتش به صورتشه، الا انها خارج دون من نحوه الوجود السوری الذی به یکون الشی حقیقتا، که به واسطه همین وجود السوری شی حقیقت می شود یا زا حقیقت می شود. بله. اگر به خود فصل اشاره بکنید خب خود حقیقته، اگر بخواید به اون نوع اشاره بکنید میگیم زا حقیقت میشه. توجه کردید؟ میفرماد من نحو الوجود السوری الذی به یکون الشیء حقیقت، این شیء اگر به فصل اشاره بکنیم خب فصل حقیقت میشود به همین نحو وجود السوری، یا زا حقیقت میشود اگر به نوع اشاره بکنیم. خب بعد ایشون میخواد استشهاد بکنه، میگه که اتفاقا اگر در کلمات ابن سینا بگردیدن میبینید همین تلقی رو از بحث فصول اشیا داره. ایشون هم میگه فصول حقیقی اشیا قابل دستیابی نیست، اون چی که ما برمیگیریم مفاهیم متخذ از فصول حقیقیه. اگه دقتون همون حرفای ما هستش، میفرما چنانچه ما هم میگیم فصول حقیقی اشیا، فصل اخیر اشیا، صورت اخیر اشیا همون نحو وجودشونه، و اون چرا که ما به عنوان فصل در تعریف ها میاریم مفاهیم برگرفته ای از او هستش، نه حقیقت اونها رو ما گزارش بکنیم. و شیخ ذکر فی بعض مواضع شفا، مثلا از جمله که از دوستان جوابی فرمودن فصل 6 مقاله 5 الهیات شفا، مواضع دیگر هم هست. و شیخ ذکر فی بعض مواضع شفا ما معناه، اون چرا که معناش اینه ان فصل الحیوان لیس مفهوم الحساس، فصل حقیقی حیوان این مفهوم حساس و متحرک بالاراده ای که ما الان در تعریف حیوان میاریم نیست، بل جوهر و نفس هلتی بها تمام و ذاتهی و هویتهی و حقیقته. بلکه فصل حیوان چیه؟ بلکه فصل حیوان جوهر ذاتش هست،
جوهر و نفسه، اون جوهر ذاتش هست، حقیقت ذاتش هست، علتی اون در واقع حقیقتی که علتی همین جوهر نفس رو یک سره گفته علتی، جوهر نفسش هست، علتی بها تمام و ذاته که به واسطه او ذات این حیوان تمام میشه و هویتی و حقیقته و هویت و حقیقت شکل میگیره و کذا فصول سایر الانواع و الاجناس، فصول بقیه انواع و اجناس هم اینجوریه. این که میگه فصول بقیه انواع و اجناس، این اجناس که میگه یعنی اون وقتی که نوع اضافی تلقی بشن دا، توجه کردید؟ و کذا فصول سایر الانواع و الاجناس و الاولا، اون اولی، اولی منظور یعنی در واقع مفهوم حساس و متحرک بالاراده در قیاس با حیوان. و الاول یسمى فصلا منطقیا، فصل منطقی با توجه داشته باشیم، فصل منطقی یه بار مثلا میگیم، یه اصطلاح داریم میگیم فصل منطقی، فصل در واقع حقیقی، نه اون یه بار بحث ستایی که مطرح میکنیم، اینجا که فصل منطقی میده این همینی که فصل مشهومی، این همینی که تو ذهن ما هستش در مقابل فصل حقیقیه، ولی یه بار منظور از فصل حقیقی تعریف فصل، این که میگیم چی، کلی سه قسمه، یا کلی طبیعیه، یا کلی عقلیه، یا کلی منطقیه، اون ستایی که میکنیم. و بعد جنس سه تا قسم میشه، فصل سه تا قسم میشه، نوع سه تا قسم میشه، مثلا نوع طبیعی، نوع کلی و نوع منطقی. اون منظور نیست از فصل منطقی، اونی که در مقابل فصل کلی و فصل طبیعی قرار میگیره مد نظر نیست، اونا رو رها کنیم. اینجا منظور از فصل منطقی اونی که اهل منطق، اهل منطق هم فقط میگن فیلسوفا هم این کار میکنن، اونو به عنوان فصل قرار میدن، چون در منطق بحث باب تعریف و معرف و اینا بود، یعنی اونی رو که اهل منطق به عنوان فصل قرار میدن، فکر نکنید فصل حقیقی شی هستا، فصل حقیقی شی یک امری است که ما بهش دسترسی نداریم. درست چی میخواد چیزی میگیم فصل منطقی اینجا؟ ول اول یسمى فصلا منطقیا، تا اینجا عبارت خود، یعنی بیان عبارت خود ابن سینا هستش، یسمى فصلا منطقیا، و ثانی یعنی اونی که حقیقت فصل رو تشکیل میده، فصلا اشتقاقیا، فصلا اشتقاقیا. خیلی جالب بود که این لعنه و غیر و محمولون اصلا نیاره، درسته ما میتونیم معنا بکنیم ولی کمی گول زننده هم هست. ببینید فصل اشتقاقی دو تا معنا داره، علامه هم تو نهایی این رو بهش توجه داده، یه وقتی به اون حقیقت شی میگیم فصل اشتقاقی که فصل منطقی رو ازش بر میگیریم، توجه کردید؟ یه وقتی فصل اشتقاقی رو فصل اشتقاقی میگیم یعنی به خاطر اینکه باید مشتق بشه تا بشه حمل بشه، فصل اشتقاقی یعنی خودش به شرط لاه، باید لا به شرط بشه تا حمل بشه. الان ادامه توضیح این رو آورده، ای کاش، چون فضای بحث مقایسه فصل حقیقی با فصل منطقیه، اگر به اون گفتیم اشتقاقی یعنی مشتق منه، مشتق من یعنی چی؟ یعنی از اون فصل حقیقی به ما این فصل منطقی مفهومی رو داده، ما با نگاه او یک مفهومی برمیگیریم.
یعنی دیگه
اشکال نداره، ول اول که ایشون اینجا گفته، نگفته فصل حیوان مفهوم حساس نیست بلکه جوهر نفسش هست، پس مفهوم اساس رو بذارید اول، جوهر نفس رو بگیرید دوم. حالا میتونم ول اول یسمى فصلا منطقیا و ثانی، ثانی این همون جوهر نفسی که کذا و کذا، اونو میگیم فصل اشتقاقی. اگر این عبارت بعدی رو نمی آورد، ما کاملا این اشتقاقی رو چجوری معنا میکردیم؟ یعنی اشتقاق تکوینی، چون میدونید که فصل منطقی همیشه اشاره داره به یکی از لوازم فصل حقیقی و اون لازمه از چی برگرفته میشه؟ از اون فصل حقیقی برگرفته میشه. واجی که چی میخوام بگم؟
اشتقاق
تکوینی علامه هم داره تو نهایه، یعنی چه چیزی شما فصل منطقی همیشه اشاره داره به یکی از لوازم، توجه کردید؟ مثلا ناطقی می نهاره، یعنی گویا بودن یا ادراک کلیات داشتن، اینا رو میگن لوازم اون فصل حقیقیه، این اون جوهر نفس انسانیه که اینها جزء لوازمش، یعنی مشتق اشتقاق تکوینی پیدا میکنه، توجه کردید؟ بله؟ ممکنه باشه بحث الان در امور ماوی مفاهیمی است که داریم ما مطرح میکنیم، ولی این منطق ادامه هم خودشون داره. این مفاهیم منطقی به چی اشاره داره؟ به یکی از لوازم اون حقیقت، توجه کردید؟ یعنی همیشه فصل منطقی که یک سری مفاهیمی از چی گرفته میگه؟ از لوازم گرفته، نه از حق به ذات اون شی، ما به حق به ذات اون شی دسترسی نداریم. دوباره این معنا بحث همون میگیم
بحث در واقع حمل هوهو و حمل زوهو، که حمل زوهو رو میگیم اشتقاقی، یعنی تا تحویل نره به نحو لا بشرط قابل حمل نیست، تا مشتق نشه قابل حمل نیست. حالا اینشون بیشتر به این اشاره داره. بله لازمه شه دیگه، یعنی حد شهی هستش دیگه، به عمق شهی نیست. اتوان سطران میخواد اینجوری استفاده کنه. الان حالا آیا واقعا کلمات ابن سینا به چی اشاره داره؟ اونا رو یعنی همین باهم کردن این بحث ها به این صف در میاد. این ما حد اکثر به لوازم شهی دسترسی داریم، نه به حقیقت شهی که وجوده. ایشون درسته که بحث مفهومات اینا رو میگیره، ولی مفهومات و ماهیات در نگاه صدرا مواظب باشید، یعنی فقط بحث ذهن نیست. توجه کردید اشاره به فضای خارجی هم داره. این فصل اشتقاقی در اینجا منظور همون فصل حقیقیه. چرا بهش گفته اشتقاقی؟ اگر ایشون تعبیر بقیه رو نمی آورد ما راحت اشتقاق تکوینی معنا می کردیم. نه ادامه رو نگاه کنیم، میگه چرا میگید اشتقاقی؟ لنه و غیر و محمول لنه نوع المرکب، چون که حمل نمیشه. چرا این حمل نمیشه؟ این مفهوم هست ولی حمل نمیشه. نه نه این نمیخواد بگه، میخواد بگه این دوجه کنید لنه و غیر و محمول لنه نوع النوع المرکب، چون هم نه به خاطر اینکه امر وجودی خارجیه، لانه غیر محمول ان نوع المرکب الا به اشتقاق. اگر مشت چرا بهش میگیم مشتق؟ چون بحث حمل رو مطرح کرده. توجه کن توجه این نکته رو، لانه غیر محمول ان نوع المرکب، چون حمل نمیشه مگر به اشتقاق، مگر به اضافه زو. این ما رو توی فاز دیگه میبره، لانه غیر محمول ان نوع المرکب والمحمول علیه والمفهوم المأخوذ من، و اون چرا که حمل می شود بر او، اون مفهومی هستش که اخذ می کنیم از اون، مفهومی که اخذ می کنیم از او همون مفهوم حساسه. توجه کردی چیکار؟ حالا بخونم این رو ببینیم تا آخر. والمحمول علیه والمفهوم المأخوذ من، اون چرا که حمل بر او میشه مفهومی است که از او اخذ میشه. کلا این مفهوم مأخوذ من روش خط بکشید، منظور همون مفهوم حساسه. و ذالکه بالحقیقه لازم من لوازمه، میفهمید؟ و این رو که الان دارید حمل میکنید، یعنی این مفهومی که عرض کردید، در حقیقت لازمی از لوازم او هستش. یعنی مثلا شما میگه حساس، حساسیت یکی از لوازم او هسته. خب این تا اینجا در واقع استشهادی بود که جناب صدر المتعلین از کلام ابن سینا میخواد بکنه، که ایشون هم به فصل حقیقی که وجوده میخواد اشاره بکنه. و من هذا الموضع یعلم ان للوجود اعیانا خارجیه، میگه از این بحثا معلوم میشود. این اصلشون میخواد بگه که جناب ابن سینا این بحثا رو که داره ما به حقیقت اشیاء دسترسی نداریم، اون چه که دسترسی داریم یک سری مفاهیم اینا هستش، ایشون هم میخواد اشاره بحث اصالت وجود داشته باشه. و من هذا الموضع یعلم ان للوجود اعیانا خارجیه، از همینجا دونسته میشه که وجود دارای حقیقت خارجی، یعنی اصالت با وجوده. و لیس عبارتا عن مفهوم عقلی انتزاعی اضافی یتکسر بتکسر ما اضیف الیه کما زعمه المتأخرون. وجود عبارت از یک مفهوم عقلی انتزاعی اضافی نسبت دارنده به اشیاء، مثلا وجود انسان، وجود سنگ، وجود مثلا هر چیز دیگر. و لیس عبارت از مفهوم عقلی انتزاعی اضافی که متکسر میشه به تکسر مضاف الیه خودش کما زعمه المتأخرون، چنانچه متأخرین این گونه پنداشتن، بلکه برعکسه، اینایی که شما مضافون لیها تکثر پیدا می‌کنید به تکثر اون وجودها. و هذا الكلام من الشیخ، این عبارت ها از شیخ، این کلام بیشتر اشاره داره به اون چرا که از تعلیقات نقل کرده که ما به حقایق اشیا دست پیدا نمی‌کنیم. و هذا الكلام من الشیخ تنص علی مدعیناها، نص نیست ولی مثل نص هستش به اون چرا که ما مطرح می‌کنیم. ما مطرح می‌کنیم یعنی حقایق اشیا رو وجود تشکیل میده، به اونها نمیشه دست پیدا بشه جز با علم حضوری و امثال اینها.
سخت تنطور اشراق بود یا مکتب شیراز بود؟
بله؟
سخت تنطور اشراق بود یا مکتب شیراز؟
نه اون کلمه انتزاعی که اومد، شما از اشراق شروع بکنید، ولی کلمه انتزاعی که اومد بیشتر مشعر به مکتب شیراز هسته. تو فرمایشات ابن سینا وقت دقت کنید اونجا داره که ان الوقوف علی حقایق الاشیاء، این بیشتر مد نظر جناب صدر المتعلینی که ایشون گفته حقایق اشیا، حقایق اشیا همون وجوداته، ایشون گفته حقایق اشیا قابل شناسایی نیست، پس همون حرفای منو میخواد بزنه. گرچه ممکنه کسی برگرده بگه واقعا عبارت ابن سینا شما نگاه بکنید، منظور حقایق اشیا یعنی به همین حقایق ماهوریش هم نمی، یعنی به عمق ماهیت اشیا نمیشود پی برد، نه از باب ارجاعش به وجودها. ولی در اصل جناب صدر المتعلی میخواد اینجوری تبیین بکنه کل این عبارت، اگر نگیم تعویل خوبی از فرمایشات ابن سینا است، ولی خودش با ارزشه فیاد نفسه در فهم برخی از مبانی صدر المتعلی با ارزشه. تا اینجا فصل 13 بود و اما فصل 14 و آخرین فصلی که در این مرحله هست که عرض کردیم در فراز سوم ما بحثای راجع به حوزه ممکن داریم، هم در فصل 14 بود 13 بود و هم در فصل 14. در فصل 14 ایشون بحث رو میبره، یعنی عنوان فصل راجع به اقسام ممکنه. اولا عبارتایی که در اینجا میاد ناظر هستش به فرمایشات فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقی صفحه 124 به بعد 124 اینا، البته این نه اینکه عیناً همون باشه ولی کاملا ناظر بر اونجاست. این یک نکته. نکته دوم این هستش که برخی از، نمیگم همه بحث، برخی از بحثایی که در اینجا اومده در منهج ثانی مرحله اول که موتن بحث امکان اینا بوده هم مطرح شده، ولی بحثای خاصی هم در اینجا طرح شده که باید به اونام توجه کنید. نه کلا همون بحثایی که در اونجا اومده صفحه 124 جلد اول مباحث مشتبیه. چند تا مطلب در اینجا طرح شده. مطلب اول این استش که ما وقتی میگیم یک شی ممکنه، یه وقتی مراد ما ممکن هستش، یعنی ممکن الموجودیت، یعنی به حسب حدیه بسیطه و کانه تامرد میزنیم میگیم ممکنه. یه وقتی میگیم ممکنه یعنی به حسب کانه ناقصه و حدیه مرکبه، یعنی ممکن الوجود للغیره. این دو تا با هم فرق میکنه. این خود همین بحث مستقیما در مباحث مواد سبس نیومده بود، توجه کردید؟ یعنی وقتی ما میگیم یه شیء ممکنه، بیشتر اونجا چیزی که اونجا اومده حدی بسیطه اومده بود، ولی اینجا داره ایشون مطرح میفرماد که وقتی شما میگید یه شیء ممکن الوجوده، یعنی ممکن الوجود است فی نفسه یا ممکن الوجود است للغیر. به تو با هم دیگه فرق میکنه. یه چیزی که از این بحث میتونیم استفاده بکنیم چیه؟ اینی که مواد سلاس فقط محل جریانش در حدی بسیطه نیست، کما اینکه از برخ عبارات در میاد، یا فقط حدی مرکبه نیست کما اینکه از بیان مشهور در میاد، بلکه هر دو تاست، هم حلیه بسیطه و هم حلیه مرکبه. ببینید عبارت رو. فصلان فی اقسام الممکن. الممکن مطلب اول. الممکن ینقسم الى ما یکون ممکن الوجود فی ذات. ممکن تقسیم می شود به اون چرا که ممکن الوجود است به حسب ذاتش. یعنی فقط باید بگیم یه شیء ممکن الوجوده به حسب خودش، یعنی کانه تامه، یعنی حلیه چی؟ بسیطه. و الا ما یکونو ممکن الوجود لشیئن، یعنی ممکن هستش به حسب حلیه مرکبه. یعنی مواد سلاس از جمله امکان هم در حلیه بسیطه بیاده میشه هم در حلیه مرکبه. این یک نکته. یه نکته دیگه. نکته دیگه این هستش که آنچه را که ممکن الوجود برای شیء دیگر باشد حتما ممکن الوجود لنفسه هست، اما آنچرا که ممکن الوجود به حسب ذات خودش هستش، ممکن الوجود به حسب ذات خودش هستش، نمیشه باید گفت که ممکن الوجود برای چی هستش؟ برای غیره. در مقایسه با غیر که در نظر گرفته بشه، ایشون دو تا فصل مطرح میکنه، در مقایسه با غیر که در نظر گرفته بشه یا واجب الوجود برای اوست یا ممتنع الوجود برای اوست، یا باید بگیم چی؟ ممکن الوجود برای او هستش. این تیکر باز تصریح نکرده. پس ببینید هر چرا که ممکن الوجود برای غیر باشه ممکن الوجود به حسب ذات هست، یعنی اون چرا که ممکن الوجود به حسب حلیه مرکبه باشه ممکن الوجود به حسب حلیه بسیطه هست، اما اون چرا که ممکن الوجود به حسب حلیه بسیطه و به حسب ذات هست نسبت به غیر دارای سه وضعیته، یا واجبه یا در واقع ممتنعه یا ممکنه. ببینید عبارت رو. و کل ما هو، این مطلب دوم، و کل ما هو ممکن الوجود لشیئن فهو ممکن الوجود فی ذاته. هر چیزی که ممکن الوجود برای خودش باشه ممکن الوجود به حسب ذاتش هست، یعنی هر چیزی که محمول در حلیه مرکبه قرار بگیره خودش میتواند چی بشه؟ موضوع برای یک حلیه بسیطه واقع بشه.
ممکنه بالغیر یا ممکنه بالغیر یا ضرر غیر نیست، این که بر حلیه مرکبه
ممکنه به قیاس علل غیره میشود اینجوری مطرح کرد. بله
ما یه مفهومی خیلی نداشتیم، معمولا گفتیم ممکن یا ممکنه به ذات مثلا مثل واجب و مثلا
بله نه یعنی در واقع باید از این جهت بحث رو پیگیری کرد که وقتی ما مقایسه با غیر که میکنیم بیشتر میره در دایره چی؟ بحث بالقیاس الی الغیر میره. بله آه یعنی چی؟ من که گفتم امکان داره در مقایسه با او، خب اونا هم همین جوریه، یعنی در وجوب شق وجوب و امتنام که میگیم یعنی واجب بالقیاس الی الغیره، ممتنع بالقیاس الی الغیره. نه نه گفتم مثلا میشه اینجوری گفت یا فقط ذهنیه یا در خارج هستش قابل تحمل بود. حالا بکنیم اینجا را سوال شما یکمی اینجا را ببینم چی جوری شده. و کل ما و ممکن الوجود لشیء فهو ممکن الوجود فی ذاته ولا ینعکس، دقیقا اینجا رو تا درست بشه. فا این من الممکنات ما هوا ممکنون فی نفسه ولا یکونو ممکن الوجود لشیء آخر. می فرماد بخشی از همینی که گفتم درسته، یعنی هر سه تا حالت داره، یا امکانی داره یا وجوبیه یا امکانی. ولا ینعکس اما معکوسش نمیشه به خاطر اینکه برخی از ممکنات ما هوا ممکنون فی نفسه، یعنی چیزی هستش که بلحاظ ذاتش ممکن هست، ولا یکون ممکن الوجود لشیء آخر، ولی ممکن الوجود برای چیز دیگر نیستش، بلکه نسبت به چیز دیگر دو حالت داره، یا واجب یا ممتنع هستش. بفهمید اما واجب الوجود لشیء آخر یا واجب الوجود در برای چیز دیگر است، یعنی در مقایسه با چیز دیگر حتما واجبه که محقق بشود برای او. توجه کردید؟ پس صور للمواد و الموضوعات للاعراض، مثل صور در مقایسه با مواد وقتی شما صورت ها رو با ماده در نظر گرفتید همین وضعیت داره، این واجب الوجود للغیره. و الموضوعات للاعراض که گفته خوبش این بود که میفهمون چی؟ و الاعراض للموضوعات، توجه کردید؟ گرچه اینم توجیه پذیر هست، توجه کردید؟ ولی اصلش اینه، مثل همون پس صور للمواد و الاعراض للموضوعات. الان صور برای مواد و اعراض برای موضوعات چجوریه؟ خب وجوب در این که وجوب بالغیر داره، این مواظب باشید، یعنی در مقایسه مثلا شما اگه مواد رو در نظر بگیرید و اعراض رو در نظر بگیرید، اینا موجودات فی نفسه ای هستن که برای غیر ضرورت داره، یعنی ضرورت داره با ماده باشه، ضرورت داره با چی باشه؟ با موضوع باشه. بله؟ یعنی وجودش رو که میخواید در نظر بگیرید در مقایسه با ماده حالت امکانی نیست بلکه حالت ضروری داره. وجود عرض رو میخواید در نظر بگیرید با موضوعی که در نظر میگیرید ارتباط ضروری داره. بله؟ کس صور للمواد
موضوعات
اعراض همیشه موضوع
درسته دیگه، ولی برای عبارت باید برعکس بشه. کس صور للمواد و الاعراض للموضوعات، باید اینجوری باشه دیگه. چرا؟ مثلا اگه اونجوری که باشه باید بگید مثلا کل مواد للصور و الموضوعات. الان بخونم این رو تمامش کنم. او مم بله اما واجب الوجود او ممتنع الوجود او ممتنع الوجود لشیئه، یا اینکه نه شما اگر یه چیزی که ممکنه به حسب ذات هستش در مقایسه با غیر که در نظر بگیرید ممتنع الوجود برای او هست، مثل چی؟ مثل جواهر قائم به نفسه. این جسم خب ممتنع الوجود هستش برای جسم دیگر، برای یک عرض، برای یه عرض دیگر که لازم بخواهیم بکنیم. او ممتنع الوجود لشیئن، یعنی نمیتواند محمول در حلیه مرکبه واقع بشود. توجه کردید؟ نمیتواند محمول در حلیه مرکبه باشه و برای چیزی اثبات بشه. ممتنع الوجود است برای چیز دیگر، خودش ممکن الوجود به حسب ذاته ولی در مقایسه با چیز دیگر ممکن الوجود برای او است. اینا همه بالقیاس هم هست. تا اینجا باشه تا برسیم به مطلب سوم. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا ببینید این عبارت چیه؟ نسبت نسبت بالقیاس. آره مثلا که میگید واجب واجب است، واجب بالقیاسه. ممتنع در مقایسه با او نمیتونه برای او حاصل بشه، امتناع دارد برای او. نداره وجود لغیره، نداره اون قبلی داره، این نداره. چون من اینجا بلقیاس نوشتم حتما بلقیاسه، توجه کردی؟
دیگه
اشکال نداره، ما قسم نخوریم که حتماً فقط همون بذات ها بحث کنیم. یه بحثیشون مطرح کرده، میگه ممکنه بذات، ممکنه بلغیر. ممکنه بلغیر منظور چیه؟ یعنی اون رو که در حدیه مرکبه قرار میگیره ممکنه به ذات هست، ممکنه به اینجا اصطلاحات خاصی از اینا رو در نظر گرفته شده ها.
بلغیر که نداره،
نه ممکنه بلغیر، نه ممکنه للغیر، ممکنه للغیر بلغیر نه. یعنی اون چرا که ممکن استش برای چیز دیگه اثبات بشه، خب بحث به ذاتش باید ممکن باشه دیگه، ولی چیزی که بحث به ذاتش ممکنه آیا باید ممکنه للغیر باشه؟ للغیر گفت للغیر، این ممکنه برای دیگری باشه، این تعلیه مرکبه بتونه بیاد لازم
جان نسبت سوبرانه. اما نفهم موضوعات نیست همون دیگه
قائم به ذات،
یعنی الان این قائم یعنی ماده قرون پیدا کنه رو صورت، یعنی
نه صورت حال در ماده است،
حال در ماده است، ولی اون که قائمه، اونی که به خودش قائمه صورته،
ماده است که ما واسه
نه اون دو از جهت دیگه
اون شرکت
اون لحظه دیگه اون چرا از اون ور نگاه میکنید؟ از این از این در نگاه میکنید خود صورت آیا برای ماده حاصل است؟ همیشه همینجوری میگوییم دیگه، میگیم صور در مقابل محل و اعراض در مقابل موضوع دیگه.
کدوم نیاز داره که
نه بس نیاز
ضرورت دیگه، بس ضرورت دیگه که نیاز داره
یک ساله. آیا صورت وجود فی نفسه لغیره نیست؟
صورت
حالا دیگه تو اون تقسیمات وجود مگه صورت نیستش که وجود فی نفسه لغیره هستش؟
صورت خودش
جوهره، نه لغیره هستش، منطقه لغیریست که باید توجهش بگیم نوع نیازش به اون غیر چیه و نوع اون غیر به اینجا چیه. توضیح داره دیگه فرق این لغیره ها در اعراض و صور چیه دیگه.
جا حالت علیت و صورت نسبت ماده داره، موضوع نسبت داره
شما علیت نمیخواییم اینجا
وجود در بیاریم دیگه.
نه وجود یعنی این وجود یعنی این که این صورت که وجود فی نفس لغیره داره حتما باید با ماده باشه. بس اینه صورت تلازم صورت ماده با چیه؟ توجه کردی؟ بلقیاسه، من نمیشتم بلقیاسه بلغیره. یعنی شما نگاه بکنید بس این هستش که اگر صورت که یک وجود فی نفس هستش بخواد در عالم ماده باشه به همراه چیه؟ حتما باید للغیر باشه،
حتما
باید للماده باشه.
شاید داره برعکس رو میگه.
نه
ما هست که بس از ماده داریم،
مخصوصا که ما اینجا نوشتم
ماده هم هست، ما هم قدرت به بشر
نمیگی ماده
نمیکنه
حالا باشه شما بیان مثال
اصلا همین نمیم خود ماده برای صورت رو بگیر
بحث وجود فی نفسه لغیره هست.
فی نفسه
لغیره
عرضم
فی نفسه لغیره ماده داره یا صورت؟
هر دو تاش
نداره، ماده لغیره نیست، ماده به غیره هست. توجه کردید؟ اون بحث ما اینجا این نیست، بحث ما تو حلیه مرکبه است. تو حلیه مرکبه آیا مثلا صورت رو یک تو حلیه مرکبه قرار میده اون داستان دیگه است. بحث راجع به وجود فی نفسه لغیره است. آیا هر چیزی که وجود مثلا هر چیزی که وجود فی نفسه لغیره داره حتما وجود فی نفسه داره، ولی آیا هر چیزی که وجود فی نفسه داره وجود لغیره داره؟ میگیم بعضی داره بعضی نه.
چون
فرض
خواست امکان خاص میگه عام، یعنی هر چیزی که تو ذاتش
خاص، امکان خاص، ممکنه خاص رو داریم بحث میکنیم، توجه کردید؟ ممکنه خاص رو داریم مورد مطالعه
قرار. استدلالش چی میشه؟ چرا باید هر چیزی که واسه یه چیزی دیگه ممکن هستش خودش باید چیز باشه، امکان خاص داشته باشه؟ شاید واجب
باشه، باشه دیگه،
شاید واجب باشه،
یعنی واجب وجود به ذات خداوند باشه.
حالا اون مثال کار چی نداره، از استدلالش میگه یه چیزی که واسه یک چیز دیگری ممکنه خودش بی ذاته واجب باشه.
خب اگه میتونی بحث رو تعمیم بدی، امکان عام در نظر بگیری، بحث رو عوض بشه. راجب کردید؟ الان اینجا امکان خاص باید نظره.
آم پس امکان خاص باید باشه.
بله امکان خاص
باید باشه. ممکنه خاص باید باشه. استدلالش چیه؟ چرا باید؟ اصلا بحث ما راجع ممکنه خاص، میگه ممکنه خاص دو جوره، توجه کردید؟ بحث ما راجع ممکنه
خاص. آقا این فصل اشتباهه، ما باز نفهمیدیم این بعدش چرا دلیل گرفتیم که ما بعدش شاهده میگه خود فصل اشتباهه رو میخواد بگه، چون میگه اصلا این امر خارجی اصلا حمل توش معنی نداره، ولی محمول و مفهوم یکی ازش اتخاذ میشه. یعنی
حالا که میخوندم دیدم که میشه اینجوری معنا کرد، ولی از جناب آقای جوادی همینجوری که من معنا کردم معنا کردم، یعنی غیر ممکن به شرط لا. آخه عبارت دیگه به شرط لا هم منظور خارجه،
عبارت دیگه خود صدرا داره که همین منظورش، یعنی فراوان گفته فصل منطق اشتباهی
اینا حاجاغان که لنه غیر محمول علی نوع المرکب، یعنی تو فضای ذهن آمده دیگه.
نه، شما میخوام یه قابلیت هم
بحث محمول و غیر محمول که شده، این تو فضای ذهن.
نه اگه امر خارجی بود که
شده، نه با اونم سازگاره،
این میگه امر وجودی دیگه. فقط خود آجای ازان پنام یه وقت
لنه و غیر محمول، یعنی اینکه چی؟ چون وجود خارجیه حمل نمیشه، و اون چرا که حمل میشه اونیست که فهم شده میشه. من
ما صورت بدون ماده
صورت داره
انسان که مرحله عقل رسیده، آدم
عقلی بسیده صورت نداره. نه دیگه، صدرا میگه عقل میشه. اگر کلمه صورت بگه، صورت بلا مده همون عقله.
همش بگه نیست.